بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره در مورد شک در تعبدیت و توسلیت تمسک به اطلاق لفظی را جایز ندانستند، روی همون مبنای خودشون که قصد القربه به معنی داء الامر و داء الامر نمی شود در متعلق اخذ بشه و چیزی که امکان اخذ نداشته باشد، این تمسک به اطلاق در چنین موردی جایز نیست. اما تمسک به اطلاق مقامی فرمودن ندارد، که اطلاق مقامی به لفظ مربوط نیست بلکه به متن و مقام مولا مربوطه، از نظر اینکه مولا یک وقت در مقام بیان نمازی است که یترتب علیها آثارها، نمازی که یترتب علیها المعراجیه، نمازی که یترتب علیها القربانیه، در چنین موقعیتی اگر مولا باشه، نه در مقام انشاء و تعلق امر، حالا چه امر نفسی باشد یا امر شرطی و غیری باشه، به اطلاق این موقعیت، یعنی اگر در چنین موقعیتی نسبت به بعضی از امور تعرضی نداشت، می فهمیم که اون امر هیچ گونه دخالتی در ترتب غرض نماز نداره. پس اگر یک جا همه خصوصیات معتبره در یک واجبی، اعم از اونهایی که میتواند در متعلق قرار بگیره و اونهایی که نمیتواند در متعلق قرار بگیرد، اگر در یک همچه مقامی بود و دیدیم که سست و دعویت امر مطرح نشد، ما به اطلاق و روز در چنین موقعیتی تمسک میکنیم و حکم میکنیم به عدم اعتبار قصد قربت، و چنین اسمشو اطلاق مقامی میگذاریم در مقابل اطلاق اول که ازش تعبیر به اطلاق لفظی میشد. فرق بین اطلاق مقامی و لفظی تقریبا دو فرقش رو بیان کردیم و اشاره کردیم. یک فرق سوم مهمی هم وجود داره. اون دو فرقی که ما ذکر کردیم، یکی همین مسئله است که اطلاق مقامی ارتباط به لفظ نداره و جزء مسائل و اصول لفظیه به حساب نمی آید. ما به خلاف اطلاق لفظی که به عنوان یک اصل لفظی مطرحه، فرق دومشم باز همون مطلبی بود که ذکر شد. در اطلاق لفظی مولا در مقام بیان حکم، یعنی جمله انشائیه از مولا صادر می شود. اگر صورت هم صورت دریه باشه، لکن معناش معنای انشائیه. وقتی که شارع می فرماید لا صلاة الا بطهورن، خب صورت این جمله رو که انسان ملاحظه میکنه به عنوان یک جمله خبریه مطرحه، لکن مفاد این جمله عبارت از یک معنای انشائیه. شارع داره میگوید که یشفس الطهور یعتبر فی الصلاة الطهور، و همینطور در مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. به عبارت اخرى در اطلاقات لفظیه که گاهی به صورت جملات انشائیه است، مثل اقسل صوبک من ابوال مالا یو کلهمو، گاهی به صورت جملاتی است، لکن در باطن مراد و مفاد هر دو یک معنای انشائی و معنای حکمیه. حالا حکم باشه غیری باشه فرقی نمی کند. اما در اطلاق مقامی اون طوری که ما توضیح دادیم، بما انه منشئون و حاکمون، در اطلاق مقامی مطرح نیست، بلکه انه مخون و مطلع اون علل واقعیات. او میداند که صلاتی که معراج مؤمنه چه خصوصیاتی درش هست، او میداند صلاتی که قربان کل تقی هست چه خصوصیاتی درش اعتبار داره. لذا در اطلاق مقامی هیچ مسئله انشاء و حکم به هیچ صورتی، نه به صورت نفست و صورت غیریت مطرح نیست. ما فرق مهم دیگری که این فرق خیلی ثمره داره و بین این دوتا اطلاق جدائی این است که در باب مطلق و مقید، بعد از آنی که شرایط تمسک به اطلاق لفظی را ذکر می کنند که عبارت از مقدمات حکمت، اولین مقدمه حکمت عبارت از این است که مولا در مقام بیان باشه، نه در مقام و اجمال. اون وقت اونجا یه مطلبی رو ذکر می کنند که مرحوم های آخوندم به نر خود کفایه هم در اونجا ذکر کردند. اون مطلب این است که خب اگر مولا گفت اقیم الصلاة، این سه حالت داره. یک وقت این است که ما از خواهر احراز کردیم که مولا در مقام بیانه، میخواد اون چیزهایی رو که در متعلق و مأمور به مدخلیت دار اونها رو بیان بکنه. یه وقت این است که ما از خارج این معنا رو احراز میکنیم. یک وقت این است که نقطه مقابلش رو احراز میکنیم، میفهمیم که مولا در این اقیم الصلاة ها در مقام بیان صلات نیست، او همین به نحو اجمال میخواد روی وجوب اقامه صلات تکیه بکنه. اما اینکه صلات چیه، خصوصیات معتبر در نماز چیه و چیزهایی رو که در متعلق میتواند اخذ بکند کدامه، راز کردیم که نیست در مقام بیانش. خب این دو صورت بحثی نداره. اما در موردی که ما شک کردیم مولا یک اقیم الصلاة گفته، نمیدونیم که آیا در مقام بیان بوده یا در مقام بیان نبوده، آیا مقدمه اولا از مقدمات حکمت تمامه، مقدمه اولا تمام نیست. در مورد شک در این معنا که آیا مولا در مقام بیان هست یا نه، تکلیف چیه؟ اینجا گفتن که یک بناء عقلایی و یک قاعده عقلیه بر این معنا جاری شده، ما در موارد شک که آیا مولا در مقام بیان هست یا نیست، عقلا بنا می‌گذارند بر اینکه مولا در مقام بیان هست. در مورد شک در این معنا چنین بناء عقلایی و قاعده عقلایی وجود داره. در حقیقت از سه قسمی که ذکر کردیم فقط یک صورت مقدمات حکمت تام نیست و او اونجاییست که ما از خارج احراز بکنیم که مول بیان نیست. صورت دیگر چه از خارج احراز بکنیم که در مقام بیان هست، شک داشته باشیم که در مقام بیان هست یا نه، در این دو صورت مقدمه اولا از مقدمات حکمت تحقق داره. عقلا در صورت شک بنا دارن بر این که بگوین متکلم در مقام بیان هست. در مسئله به این صورته، اطلاق مقامی چطور؟ در اطلاق مقامی مسئله این طور نیست. ما تنها در یک صورت می توانیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم، اونجاییست که احراز کرده باشیم که مولا در چنین قام و در چنین موقعیت، احراز کرده باشیم که امروز مولا که بر کرسی تفهیم نشسته میخواد تمام خصوصیات معتبره در رتب آثار نماز و بر نماز بیان بده. حالا از چه راهی احراز کنیم؟ ممکنه از راه تصریح خود مولا باشه یا قرائن و شواهد دیگری که چنین موقعیت قام رو برای ما نسبت به مولا احراز میکنه. اگر در یک جای ما شک داریم که آیا آن که مولا داره خصوصیات نماز رو میگه آیا واقعا در مقام بیان تمام خصوصیات نمازه، چه آنهایی که میتواند در مأمور رو به اخذ به و چه آنهایی که نمیتواند در مأمور رو به اخذ بشه، اگر ما شر این معنا داشته باشیم دیگه ما قاعده عقلایی نداریم. اینجا دیگه یک بنایی از عقلا نیست که اگر ما شک در این معنا کردیم عقلا بگن شما بنا بگذار بر این که مولا تمام خصوصیات رو میخواد بگه، چه اونهایی که در متعلق اخذ بشه چه اونهایی که نمیتواند. لذا یک فرق بسیار مهم بین اطلاق لفظ و اطلاق مقامی در سوء شک، یا شک در مقام بیان که در اطلاق لفظی قاعده عقلاییه بر وجود بیانه، اما در اطلاق مقامی ما چنین قاعده عقلایی رو نداریم. اینها فرقهایی بود که بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی، که البته اطلاق مقامی هم قل ما یتفق به خلاف اطلاق لفظی که نوعا وجود داره، اطلاق مقامی با این خصوصیات کمتر تحقق پیدا می. به نتیجه مرحوم آقای آخوند فرمودند که تمسک به اطلاق لفظی جایز نیست در شک در تعبدیت و توسلیت، اما تمسک به اطلاق مقامی ما داره. این خلاصه بیان مرحوم آقای آخوند که لازم بود در رابطه با اطلاق مقامی متاستر بشه عرض کردم خدمتتون. خب حالا میگردیم به همین مطلب، آیا بیان ایشون تمه در تمسک به اطلاق لفظی همین طوری که ایشون معشی کردند ما نمیتوانیم تمسک به اطفزی بکنیم یا میتوانیم؟ اینجا مطالبی و مسائلی از بزرگان از تلامذه مرحومای آخوند مطرح شده که باید یک قسمت از اینها ملاحظه بشه. از جمله کلام مرحوم محقق بزرگوار محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم رضوان علی، ایشون اینجا بیان مفصلی در رابطه با این بیان مرحوم آقای آخوند دارند و برای نتیجه گیری سه تا مقدمه ایشون ذکر کردند که بعضی از این مقدماتش اختصاصی به این بحث ما نداره، یعنی در یک قسمت از مسائل اصولی دیگرم جریان هم اگر این مقدمات سابشه ثمرات برش ترتب پیدا میکنه که اشاره میکنیم انشاءالله. یک مقدمه همون مقدمه ایست که قبلا هم در بعضی از مباحث اشاره کردیم. ما ایشون میفرماید که متعلق احکام عبارت از نفس تبایع و نفس ماهیات، اونی که حکم بهش تعلقه و طرف اضافه وجوب قرار گرفته است، نفس الماهیه است. بدون اینکه قید وجود درش مطرح باشه و وجودی هم که میگوییم مدخلیت نداره، به تعبیر و به اصطلاح اعم از وجود از می شود سعی و تاری و صرف الوجود، در تعبیر در رابطه با وجود گاهی تعبیر به صرف الوجود می شود که معنای صرف الوجود این است که همین طبیعت خارج وجود پیدا بکنه، حالا در ضمن یک فرد وجود پیدا بکنه، در ضمن پنج فرد وجود پیدا بکنه، در ضمن ده فرد وجود پیدا بکنه، فرقی نمی کند. صرف الوجود یعنی تکیه روی اصل و وجود طبیعت، اما چند تا وجود دیگه روی چند تاش تکیه نشده، روی تعدد تکیه نشده، روی اصل تکیه شده که اصل الوجود به یک وجود هم تحقق پیدا میکنه. و گاهی تعبیر میکنند به وجود سعی، یعنی وجود گسترده و ساری، یعنی ساری در رابطه با همه افراد طبیعت و جمیع مصادیق ماهیت. اگر تعبیر شد به وجود سعی طبیعت، یعنی وجود این طبیعت نسبت به تمام و نسبت به تمام افرادش، وجود ساری هم به معنای همین وجود سعیه، یعنی طبیعتی که سه سرایت کرده باشه و شمول پیدا کرده باشه نسبت به تمامی افراد و تمامی مصادیق. اون وقت ایشون می‌فرمایند ما که مسئله وجود و قید وجود از دائره متعلق حکم خارج می‌دانیم، ما هر دو قسمشو خارج می‌دونیم، هم صرف الوجود خارج از دائره متعلق احکام، هم وجود سعی و ساری خارج از دائره متعلق احکام. اونی که متعلق حکم نفس و طبیعه، نفس الماهیه، نفس الانوان، نفس المفهوم، هرچه تعبیراتی شبیه بیرات هست. در مقدمه دوم، که این مقدمه دوم رو ایشون در خیلی از مباحث اصولیه ازش استفاده کند که چند تاش رو هم همینجا ایشون ذکر میکنن. این مقدمه این است که میفایند بله شرعیه همانند علل تکوینیه هستند. در علل تکوینیه اون یاد و آثار و احکامی که وجود داره همون خصوصیات و آثار و کام هم در علل شرعیه وجود دار و احکامی در علل تکوینیه وجود داره. مثلا یکی از احکام علیت تکوینیه این است که به مجردی که علت تحقق پیدا کرد معلول پشت سرش انفکاک بین علت تکوینی و علل تکوینی وجود نداره. نمی شود نار تحقق پیدا بکنه و احراق تحقق پیدا نکند. پس یکی از خصوصیات علل تکوینی یه این معناست. یکی دیگر از یات علل تکوینی یه این است که اجتماع علتین مستقلتین علا معلول واحد این امکان نداره. دو تا علت با فرض استقلال که برگشته به اشتراک نکنه، اگر بخواهد با فرض استقلال روی یک معلول اثر بگذارد، این در جای خودش ثابت شده که لا یعقل و یستحیل. عکسش هم همینطوره. علت بخواهد دو معلول مستقل برش ترتب پیدا بکنه، این هم امکان نداره. روی همون قاعده سنخیت بین علت و معلول، متا معلول متباین و بدون قدر جامع داشته باشیم، معذالک اینها در علت ترک، علت واحد بخواد دو تا معلول داشته باشه این امکان نداره. و همینطور اگر احکام و خصوصیات دیگری را شما در علل تکوینی ملاحظه می کنید، ایشون می فرماید در علل تشریعیم مسئله همین طوره. اگر شارع آمد گفت اتلاف مال الغیر سبب للزمان، اگر دو تا اتلاف تحقق پیدا کرد دو تا زمان برش بار می شود. اگر شارع اتلاف مال غیر رو علت و سبب برای زمان قرار داد که این سببیت سببیت شرعیه و علیت علیت شرعیه است، تا اتلاف دو تا زمان داره، برای اینکه دو تا علت دو تا معلول دارد، معنا نداره که دو تا اتلاف تحقق پیدا بکنه لکن در این حال دوتاییشون سببیت برای یک زمان داشته باشه. همینطور در باب مسئله غسل می فرماید اگر شارع جناب راش سببیت قائل شد لوجوب الغسل، روی قاعده اولیه این است که کل جنابتن سبب مستقل لوجوب الغسل، قاعده اولیه این ما اقتضا می کنه. برای اینکه این چه فرق می کند با علل تکوینیه؟ منتها یه فرق داره و اون این است که در علل تکوینیه روی جریانات ظاهری نمیشه بین علت و معلول جدایی انداخت، اما همون جام گاهی به اعجاز من الله و به ارادت من الله هم نار تحقق پیدا میکنه، به جای اینکه پشترش احراق و احتراق و حرارت تحقق پیدا بکنه بردن و سلامن میشه، که بر حسب روایات اگر این کلمه سلامن پشت سر بردن نبود حیم علا نبینا و آله و علیه السلام از شما تلف می شود. نار این اثر رو، ولی خب اینها بستگی به مشیت خالق و اراده خالق داره. در توضیح از من بود که من عرض کردم همونطوری که در علل تکوینیه گاهی به اجاز من الله و ارادت من الله شما میبینی انفکاک حاصل میشه، در علل تشریعیم مانع نداره شارع بیاد بگوید که 10 جنابتم یه دونه وجوب غسل برش بار میشه، روی قاعده اجتماع علتین مستقلتین بر معلول واحد محاله. شرعی هم که همپایه علل تکوینی است، در این حال برخلاف قاعده اولیه شارع میتونه این نقش رو داشته باشه، با اینکه خودش جنابت رو سبب وجوب غسل قرار داده و سببیت شرعیه است، سببیت شرع تکوینیه است، معذالک برخلاف قاعده خود شارع میتونه یه همچی کاری بکنه. اما در مواردی که ما دلیل نداشته باشیم بر اینکه شارع به خلاف قاعده در این رابطه مشی کرده، ما باید همون مقتضای قاعده رو بگیریم. لذا یک ثمره همین بحث که علل تشریعی همانند علل تکوینی است در تداخل اسباب که یکی از مسائل مهم اصولی است، که آیا مقتضای قاعده تداخل یا مقتضای قاعده خل، و به تعبیر دیگر آیا اصالت و تداخل مطرحه یا اصالت تداخل مطرحه. ایشون می‌فرماید که روی این بحثی که ما ذکر کردیم پیدا قاعده اقتضای عدم تداخل می‌کنه، برای اینکه هر علتی یک معلول مستقلی لازم داره. نمی‌شد 10 علت به حسب قاعده یک دونه معلول داشته باشن. مواردی که دلیل بر خلاف قائم شده نأخذ و بها، اما مواردی که دلیل بر خلاف قائم نشده قائد ولی اقتضای عدم تداخل میکنه. باز مسائل دیگری اشاره میکنن که این رو به زمینه مقدمه سومی که باز در این باب دارن بعدن انشاءالله عرض میکنیم.